أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرتبة دوم که مورد بحث این بود که آیا در استحباب نافله عشاء ادعا معتبر هست بعدیت عرفیه نسبت به فریضه عشاء، به اینکه فاصله نشود بین اینها به فصل عرفی، یا اینکه معتبر نیست برای اعتبار بعدیت عرفیه. استدلال شده بود که انسباق بعدیت عرفیه از روایات و به معهودیت، نسبت به انسباق بعدیت عرفیه از روایات مناقشه‌ای که در کلام مزنوی حکیم بود این بود که این معنا واضح نیست که کلمه بعد العتمه بعد العشاء ظاهر در این خصوص بعد بلافاصله عرفی باشد، بلکه عنوان بعدیت در اینجا اطلاق داره، یا به تعبیر که در کلمات اعلام دیگر فقهای دیگر اومده، عنوان بعدیت در مقابل قبلیت هست، در مقابل نوافل زهره یا نافله صبح که قبل از فریضه هست، در نافله عشا بیان شده که بعد از عشا باشه. همین مقدار که واقع بشود بعد از عشا کافی هست، چه متصلن به او چه منفصلن. این مناقشه مرحومای حکیم بود. مرحومای خویی در استظهار این معنا که بعدیت عرفی باشه فرموده بعید نیست که ما از بعد العتمه بعد العشا همین معنا را استظهار بکنیم، بعید نیست. روی حساب دعوای انصراف و انسباق این بعدیت عرفی و عدم فصل عرفی از این روایات تمام هست، مشکلی نداره. ولی ما در نهایت بعدیت عرفی را معتبر نمی دانیم تمسکن به صحیحه زراره، که در صحیحه زراره اومده بود من کان یؤمن بالله و الیوم الاخر فلا یبیتن الا به وترین. با توجه به این که مقصود از وتر همون نماز وتیره هست، اون چه در این روایت بیان شده اینه که بله قبل از خواب نماز وتیره را انجام بده، نخوابد مگر بعد از انجام دادن نماز وتیره. خب این عنوان اطلاق داره، شامل می شود مواردی را که شخص خود فریضه عشا را در یک ساعت خونده، مثلا ساعت 7 شب خونده، بعد از 3 ساعت نافله عشا را بخواند، ساعت 11 بخوابه، این صدق میکنه که نخوابیده مگر با نماز وتیره، بدون انجام دادن نماز وتیره نخوابیده، بعد انجام دادن نماز وتیره خوابیده. این عنوان سر میکنه. روایت زراره، صحیحه زراره اطلاق داره. مقتضای اطلاق صحیحه زراره اینه که با فاصله هم انجام بشود نافله عشا کافی. این بله فرمایش مرحوم خویی که در نفی اعتبار بعدیت است با استناد به صحیحه زراره. خب اینجا اشکالی که مطرح میشه، ممکنه گفته بشه نسبت به این فرمایش مرحوم آقای خویی اینه که هرچند ما با مراجعه به صحیحه زراره در این صحیحه زراره اطلاع پیدا کردیم، صحیحه زراره میگه همین مقدار که قبل از خواب انجام بشه کافیه، ولی این در این روایت زراره تغییری در کار نیست، انصراف و انسباقی در این روایات در مثل صحیحه زراره در کار نیست، ولی اگر شما تغییر در روایت بعد العتمه بعد الاشاره که در باب روایات متعددی بود که در باب 13 از ابواب اعداد فرائض ذکر شده اون تغییر را قبول کردید، مقتضای جمع بین این دو دسته از روایات اینه که قائل به تغییر بشید. بله اون روایت این روایت اطلاق داره، ولی همین مقدار از این روایت به دست می آید که قبل از خواب انجام بگیره، ولی اون روایات در مقام معرفی رکعت نافله عشا فرمودن نافله عشا اون دو رکعتی هست که بعد از عشا انجام می شود و فرضم اینه که شما اون تقید را در اونها قبول کردید، این که مقصود از بعدیت عرفیه هست در اونها قبول کردید. خب وقتی اون روایات که در مقام معرفی نماز عشا هست و کیفیت نماز عشا را از حیث زمان اتیان بیان کرده که بعدیت عرفیه داشته باشه با خود فریضه عشا، بعد دلالت اون روایات بر تغییر و تغییر در کیفیت اتیان نافل عشا دیگه معنی نداره که به اطلاق این بتونه اخذ بکنید، باید مطلق را حمل بر مقید بکنید. مقتضای صناعت در اینجا اینه که این دلیل مطلق یعنی صحیح زراره حمل بر مقید بشه، چون اون روایات قبلی مقید بوده، یعنی بنابر اعتراف شما ولو مثل مرحوم الحکیم که قبول نداشت این تغییر را دیگه راحتن، ولی شمایی که تغییر را قبول کردید گفتید استظهار می شود بعدیت عرفی از اون روایات، با قبول تغییر در اون روایات دیگه جا نداره تمسک به اطلاق بکنید. این مناقشه های اشکالی است که ممکنه اینجا مطرح بشه، مگر اینکه در جواب مرحوم آقای خویی بفرماید که اینجا از مواردی است که در ادله مستحبات ما مواجه با دو دسته دلیل هستیم که در یک دسته امر شده است به اتیان عمل به نحو مطلق، در طایفه دوم به دسته دوم امر شده است به عمل به نحو خاص، مثل اینکه ادله وارد در اقامه در یک دلیل اومده که امر به اقامه شده، ترغیب به اقامه شده، در دلیل دیگر بیان شده که اقامه را در حال قیام انجام دهید، بله، یا اقامه با طهارت باشد. همین مقدار درش اومده که اون مورد عمل با وصف خاصی بیان شده، با غیر خاصی بیان شده، مفهوم نداره، لسان نف نداره، بلکه مأمورم به شیء خاصی هست. خب اگر مأمورم به در یک طایفه از ادله مستحبات شیء خاصی باشه، مأمورم به در طایفه دیگر به نحو مطلق باشه، با توجه به قرینه عامه‌ای که در باب مستحبات وجود داره که اون قرینه عامه تعدد مراتب است مطلوبیت و فضل هست، اون قرینه عامه باعث میشه که اون صناعت اون مقتضای صناعت حمل مطلق بر مقید دیگه در باب مستحبات پیاده نشه. بله در باب مستحبات در بعضی از موارد این حمل مطلق بر مقید اونجا هم جاری هست، ولی اون مال مواردی است که یک لسان بر مفهومی در در اون طایفه مقید باشه، لسان مفهومی باشه، یا یک طرف نفی بکنه. مثلا در مورد اقامه یک روایت بگوید که لا اقامت ام جلوسن، مثلا که حالت نفی داشته باشه یا مفهوم داشته باشه. ولی اگر مفهوم نداشت یا بله لسان نفی نداشت، بلکه مجرد امر به شیء خاص بود در باب مستحبات، مقتضای جمع عرفی به خاطر اون قرینه عامه که تعدد مراتب فضل و مطلوبیته، به اون خاطر حمله به همون دلیل مطلق عکس میکنیم. نتیجه میشه همون عکس به دلیل مطلق حکم در دایره وسیع ثابت میشه، مگه اینکه اینطور جواب داده بشه. و الا مقتضای صناعت از باب تقلید و از باب مطلق و مقید اینه. بله به نحو عام باقت نظر از اینکه مورد مستحباته، مقتضای صناعت تقلیده، ولی از این مقتضای صناعت به خاطر استحبابی بودن مورد ممکنه رفعیت بشه با همین توضیحی که گفته شده. این وجه اول برای این بود که بعدیت عرفی در نافله عشا معتبر هست. وجه دومی که در کلام مرحوم صاحب جواهرم اومده بود در بله یعنی به عنوان قد یقال بیان فرمودن، عبارت از این بود که معهود در وتیره این هست که بعد از نماز عشاء انجام بعد از نماز عشاء بلا فاصله انجام می شود. تعبیر جواهر این بود که لأن المنساق بل والمعهود، بلکه معهود در وتیره اینه که بعد از عشاء بلا فاصله انجام میشه. این که بعد از نماز عشاء با فاصله 2 ساعت 3 ساعت شخص نماز نافله عشاء را بخواند، این غیر معهوده. این دلیل دوم بود. ظاهرا مراد از این معهود بودن، اگر بخواهد به عنوان دلیل و مستند به او استدلال بشه، باید این معنا بشه که اون چرا که از معصومین علیهم السلام بله معهود هست در مورد نافله عشاء، این که بعد از اون میخوندن، بلا فاصله میخوندن، ظاهرا باید مقصود این باشه. و ابلا نه معهودیت ولا در میان مؤمنین و اینها، چون اینو نمیشه به این نحو. این قسمت اگه مقصود معهودیت در میان مؤمنین باشه قابل اثبات نیست، باید مراد معهودیت از معصومین علیهم السلام باشه که به حسب اون چی که نقل شده از فعل معصومین علیهم السلام اینه که نافله عشاء را بعد از خود عشاء بلا فصلن انجام میدادن. این دلیل و این نشون میده که خود مأمور به در مأمور به یک این قیدی هست. به الا اگه این قید نبود، معصومین همه جا این را با این نافله عشاء را به دنبال قرید عشاء انجام نمی دادن. آیا این وجه تمام یا وجه تمام نیست؟ اشکال نسبت به این وجه همون مطلبی است که در بعضی از مباحث قبلی هم عنوان شده، که اینکه عملا اونی که نقل شده از معصومین این کیفیت خاصه هست، به خاطر بله ممکنه به خاطر فضل او باشه و به خاطر اینکه هم افضل هست فی حد نفسه، یا حداقل به خاطر افضلیت سرعت الالخیر، تسابق الال بله مساره الالخیر و استباق الالخیر، به این عنوان این جهت وقتی احتمال اون داده شد دیگه نمیشه بله از نمیشه در این موارد از اختصاص عمل معصومین به کیفیت خاص استفاده بکنیم که مشروعیتش مشروعیت اداییش در همین حد بیش از این مشروعیت نداره. خب اینجا ممکنه بله به حسب حد مشروعیت حدش وسیع باشه، حتی با فاصله عرفی هم مشروعیت داشته باشه، ادای در وقت حساب بشه، ولی ائمه علیهم السلام به خاطر اینکه این کیفیت افضل بوده این را انجام دادن، یا افضلیت خاصه یا افضلیت از باب عام که مسارعه الالخیر و تعجیل به انجام دادن خیر باشه. اون حساب این وجه دوم هم که معهودیت باشه نمیتونه اثبات بکنه بله اعتبار بعدیت عرفی را. مطلب سومی که در کلام مرحوم سید صاحب العروه اومده اینه که فرمودن و اذا اراد فعل بعض صلوات موظفه فی بعض لیالی بعد العشاء جعل الوتیره خاتمتها. اینکه در حقیقت حاصل مطلب ثالث اینه که اگر بعدیت عرفیه بعد بعدیت عرفیه به نسبت الی فریضت العشاء هم معتبر باشه، در جای معتبر هست که در شب نوافل دیگه‌ای مطلوبیت نداشته باشه، ولی اگر نوافل دیگه مطلوبیت داشته باشه در شب، در اونجا اولا اینه که این نماز وتیره را آخر بیاندازه، اینجا اینه که با فاصله اون نوافل این وتیره را انجام بده، نه اینکه بلا فاصله بعد از فریضه عشاء اون را انجام بده. خب این مطلب بله مطلب سوم که این مطلب سوم در بله کلمات اومده در کلام مرحوم صاحب جلال اومده که مرحوم محقق و همینطور بله مرحوم شیخ مفید مرحوم شیخ طوسی اینها قائل به این قول شده ام که در جایی که نوافل دیگه مطلوبیت داشته باشه در شب باید، یعنی اونی که اولویت داره اینه که نماز نافل عشا با فاصله انجام بشه، بلکه مرحوم حکیم هم نقل فرموده که بعضیا گفتن که این اصلا مشهوره در کلام بین فقها اینه، فقط مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و اتباع ما نیست، بلکه مشهور در تمام طبقات بین الفقها همینه که فاصله نماز نافل عشا را در آخر نمازهای نوافل بخوانند. این اصل مدعا، آیا دلیل بر این مدعا هست یا دلیل نیست؟ خود بله صاحب جواهر فرموده که مرحوم صاحب مدارک گفته که من دلیلی بر این امر پیدا نکردم، لم اقف علی مستند لاستحباب جعل این وتیره به عنوان خاتمه نمازهای دیگر. در کلمات بله بعضی از فقهای دیگر مثل مرحوم حکیم و اعلام دیگر اومده که این مطلب ولو مشهور در کلمات شده ولی ما دلیلی پیدا نکردیم، مستندی نداره، مطلبی است که بدون دلیل هست، روایت خاصی داله بر این مطلب نداریم مگر از باب همون شهرت مثلا فتواییه، حجیت شهرت فتواییه بتونیم مسئله رو اثبات بکنیم، به علاوه فی حد نفسی ما دلیل بر این مطلب نداریم. ولی در مجموع به دو تا وجه استدلال شده برای اثبات این مطلب. یک وجه عبارت برای یکی از این دوتا و یکی از این وجوه صحیحه زراره از همونی که درش این عنوان بود که من کان یؤمن بالله و یوم الآخر فلا یبیتن الا بوترن فلا یبیتن الا بوتره. این دلیل بله، این دلیل اول، روایت اول که صحیحه زراره باشه. به این عنوان که اون چه که در این روایت اومده اینی که نماز وتیره قبل از بله قبل از خواب انجام بشه، فلا یبیتن الا بوتره، یعنی خوابش بعد از انجام دادن نماز وتیره باشه. خب در جایی که نوافل دیگه‌ای در شب مطلوبیت داره، مثل بعضی از شبهای ماه رمضان، اگر شخص نافله عشاش را بعد از نماز عشا بخواند، این شخص دیگه خوابش متصل به وتیره نشده، چون نافله عشا را خونده، بعدش هم نوافل مربوط به اون شب را خونده، بات با اون نوافل دیگر، نه اینکه بات دعا وتیره و نافله. تقریب استدلال به صحیح زراره اینه که از این روایت استفاده میشه که نوم من کان یؤمن بالله و یوم الآخر، نام او متصل به انجام دادن وتر باید باشد. در جایی را که نوافل دیگه داره، یعنی بعد از او نمازی نخونده باشه، خوابش متصل به او باشه، متصل به این باشه، به این معنا که بین خواب و بین اون نماز وتیره نماز آخری فاصله نشده باشه. خب اینجا در جایی را که نافله عشا را میخونه و نوافل دیگه مطلوبیت ندارد در شب، این صد میکنه که بات به وترن، یعنی خوابش را متصل به نماز وتیره کرده. ولی اگر نوافل دیگه مستحب باشه در شب، مثل لیالی شهر رمضان، این عنوان صادق نیست، مگر اینکه وتیره را بذاره آخر و اون نوافل شهر رمضان را بعد قبل از نماز وتیره انجام بده. این دلیل اول. اشکال و مناقشه ای که در این دلیل شده عبارت از اینه که این روایت، غایت و ما یستفاد و از این روایت اینه که بله، خوابیدن شخص بعد از انجام دادن وتر باشه. این به تعبیر مرحوم خویی، این عبارت که لا یبیتن الا به وتر، مثل لا صلات الا به طهور هست، یعنی این باید انجام بشه، این یعنی شب نگذره، سپری نکند مؤمن شب را، یا خواب در شب به خواب در شب نرود، مگر اینکه این کار را انجام بده. اونی که از این روایت استفاده میشه انجام دادن قبل از اینه، اما اتصال نوم به این وت به معنای وتیره، این رو نمیتونیم ما از این تعبیر استفاده بکنیم. رون حساب این روایت دلالت بر این دلیل اول دلالت بر مدعا ندارد. بله، این دلالت بر مدعا ندارد، گرچه صاحب جواهر در جواب از اشکال در جواب از کلام مرحوم صاحب مدارک که فرموده بود ما دلیلی بر این مطلب نداریم، صاحب جواهر فرموده که ما دلیل داریم. مقصودش از دلیل همین روایت زراره است که روایاتی مثل روایت زراره است که تعبیر کرده است صاحب جواهر به تضافر نصوص به استحباب البیتوده علی وتره. گفته ما دلیل ما اینه، اینطور نیست که ما دلیل نداشته باشیم، یا دلیل ما بر اثبات مدعا روایت دوم باشه که صاحب مدارک اشکالی در او بکنه. نه، ما دلیل بر این مدعا داریم، ولی صاحب جواهر این مطلب را فرموده، ولی این استدلال مورد مناقشه است. دلیل دومی که دلالت به او استدلال شده برای مدعا عبارت از اینه که در این بله یه روایت دیگه زراره داره که این روایت در باب 42 از ابواب بقیه صلوات مندوبه اونجا ذکر شده، اونم صحیحه زراره است، حدیث 5 از باب 42 از ابواب بقیه صلوات مندوبه. مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از علی ابن ابراهیم عن ابی عن حماد بن عیسی عن حریف عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا اجتمع علیک وتران و ثلاث او اکثر من ذلک فقط ذلک کما فاتک. تا به آخر روایت در آخر روایت این طور هست که ولیکن آخر و ثلاثک وتر و لیلتک، آخرین نماز تو بله اون نماز وتر در اون شب باشد. این را بله صاحب جواهر این به عنوان دلیل دوم هست که به او استدلال شده که این دلیل در کلام مرحوم صاحب مدارک ذکر شده، چون خود صاحب مدارک که فرموده من مستندی بر مطلب پیدا نکردم، در ادامه داره نعم روا زراره عن ابی جعفر علیه السلام همین روایت باب 42 را ولی بعد فرموده که این روایت بله محل این دلیل بر مدعا نیست، این لا یدل علی مدعا، دلیل بر مدعا نیست، بنابراین این روایتی ما به عنوان مدرک برای این خود نداریم. این وجه دومی که به او استدلال شده. مناقشه ای که نسبت به این روایت هست اینه که این عنوانی که در این روایت ذکر شده که ولی یکون آخر و صلاتی که وتر و لیلته، عنوان وتر هست که از این روایت استفاده میشه که مطلوب اینه که نماز وتر با عنوان خاتمه صلوات قرار بگیره، نمازها قرار بگیره، ولی اینکه مقصود از وتر چیه، کلمه وتر در این روایت به معنای نماز وتیره نیست، بلکه بله به معنای همون نماز وتر است که در همون جزء نماز شب، قسمت حالا یا رکعت اخیر نماز شب یا سه رکعت که قبلا هم مورد بحث بود که عنوان وتر در اینجا عنوان وتر در نماز شب آیا مقصود یک رکعته یا سه رکعتی که مثلا بعضی هم قائل به وصل بین این سه رکعت شدن. اونی که در این روایت هست این مطلب، این ربطی به محل بحث که نماز وتیره باشه نداره. خود تعبیراتی که در این بله روایت هست نشون دهنده اینه که مقصود از نماز وتر نماز وتیره نیست، چون اونجا عبارت روایت از همون اول اینه که اذا اجتمع علیک وتران و ثلاث او اکثر من ذلک فقض ذلک کما فاتک تفصل بین کل وترین بصلات لا تقدم نه شیئا قبل اولی الاول فالاول تبدا اذا انت قضیت صلات لیلتک ثم الوتر. قال و قال ابو جعفر علیه السلام بله لا وتران فی لیله الا و احد ما قضا و قال اذا وترت من اول اللیل و قمت من آخر اللیل بله فلو تترکل اول قضاءن، حالا عبارت روایت قسمت لازمی فونن، بله
تترکل
اول قضاءن، آره تترکل صحیحش هم بله تترکل اول قضا و ما صلیت من صلات فی لیلت که کلده ها فلتکن قضا الى آخر صلاته فانها لیلتو که اینگه اون مورد نظر در این روایت کل صلواتی است که در وقت انجام در شب انجام میشه. با توجه اینکه مورد نظر کل صلوات در شب هست، وقت این عبارت که داره ولیکن آخر و صلاتی که وتر و لیلته، یعنی همون نماز بهر دیگه، این ناظر به نماز عشا نیست. روی حساب این دلیل این یعنی این روایت زراره هم، این صحیح زراره هم نمیتونه به عنوان دلیل بر این مدعا و عنوان دلیل بر مدعا حساب بشود.
یعنی بین ادا و قضا اون ادایه رو آخر بکنه
نداره اون قسمت که بله، این که از نظر کیفیت اتیان قضا بشود ادا بشود، اینها بله در این روایت مورد بحثه، ولی اینا دخالت در مطلب نداره. اون چی که دخیل در مطلبه اینه که این عنوان وتری که در اینجا ذکر شده که در آخر شب خونده بشه، آیا مقصود نماز وتیره هست که نافله عشا باشه یا غیر؟ استدلال به این روایت برای مطلب سوم متوقف بر اینه که مقصود از نماز وتر نماز وتیره باشه. اشکال هم عبارت از اینه که اشکالی که از صاحب مدارک و بعد از صاحب مدارک به این استدلال شده اینه که عنوان وتر اینطور نیست که به معنای نماز وتیره باشه، بلکه با ملاحظه مجموع تعبیراتی که در روایت وارد شده مقصود از وتر همون وتری که جزء صلات اللیل رکعات آخر نماز شبه، اگر این احرازم نشه اجمال هم از این حیث داشته باشه، همین کافی است برای اینکه استدلال به این روایت را بله استدلال به این روایت را از بین ببره، یعنی قابل استدلال نباشه، به خاطر اینکه بله عنوان فی حد نفسه مورد قبول جای اشکال نیست که عنوان ور نسبت به رکعات آخر نماز شب که اطلاق میشه، این کسی اینو نمیتونه انکار بکنه. بله در بعضی از موارد به وتیره هم وتر میگن، ولی اختصاص نداره عنوان وتر به نماز وتیره به معنای نافله عشا، در غیر اون هم استعمال میشه. خب وقتی استعمال شد، ما در این روایت زراره که فرموده رکعت بر آخر صلاتت را نماز وتر قرار بده، اگر احراز نکنیم مقصود از وتر رکعات آخر نماز شبه، احتمال این مطلب که حداقل داده میشه، احتمال که داده شد دیگه استدلال برای محل بحث منتفی میشه دیگه، باطل میشه دیگه. حداقلش اینه که از جهت اجمال قابل استدلال نیست. به عبارت اخرى وتر در این روایت ظاهر در وتیره نیست، همین مقدار که ظاهر در وتیره نباشه استدلال را خراب میکنه. یا چه ظاهر در وتر به معنای رکعات آخر نماز شب باشه، چه مردد بین الامرین باشه.
اگه
کجا؟
اگه مردد بشه میشه
حجت اجمالی فتوا
که
این دو تا وتر
رو آخر بکنه. کجا این دو تا وتر؟ اگه مجمل بشه چهار فرمود اکرم زیدن مردد بین این دو نفر،
اون قسمت موقع در ادله دیگه که معلوم شد دیگه، اون قسمت دیگر که نماز وتر که تفاوت آخر شبه این جزء آخر لیله، اون که معلومه ادله دیگه دلالت بر مطلب دارن دیگه. این روایت علا تقدیر تردید بین ما اثر مطلب اضافه ای رو بیان نفرموده دیگه. بله اگه این روایت خصوص وطیره را دلالت میکرد حجت بر اون میشد، ولی اگر مردد بین هما شد احد الامرین را دلالت بکنه، با توجه به این که در وتر به معنای آخر نماز شب اون دلیل نسبت به اون دلیل دیگری داریم دیگه، این از جهت حجت اجمالی مشکلی را حل نمیکنه. یعنی و بله اون مطلب ثالث را اثبات نمی کنه، بلا در حد مطلب ثالث را اثبات نمی کنه، بلا در حد احتیاط و از باب اجمال بین مورده. خب این دو دلیل که کنار رفته میمونه اون چی که در این بله بله هم نشون میگه، یعنی گفتم که ممکنه کسی بگه ظاهر از ویر اینه نماز شب، اصلا عنوان ویر اون چیزه بله به خاطر خصوصیات در این روایت، یا اصلا فی حد نفسی استعمالش در اون استعمال اصلیش مورد اصلی استعمالش همون رکعات آخر نماز شبه. اگر به وطیره هم اطلاق شده از نماز بیت علا سبیل مشابهت هست، به خاطر اینکه این نازل منزله مثلا نماز وفره، اینا باعث این میشه که ما عنوان وفره در این روایت را ظاهر در همون وفره به معنای حرکت آخر نماز شب بگیریم، ولی اگر کسی این را هم نگفت استظهار نکرد که مقصود از وفره خصوص نافله شب هست، روایت در نماز شبه، در حد اجمال هم این روایت این تعبیر در حد اجمال هم بود، باز مشکلی باز استدلال به عنوان دلیل برای مطلب سوم نمیتونه قرار بگیره، استدلال برای مطلب سوم منتفی میشه. خب این بله اینم مربوط به این جهت، اون چیزی که در بین باقی میمونه مجرد شهرت فتواییه هست که در کلام مرحوم بله صاحب جواهر اومده بود که مرحوم شیخ مفید شیخ طوسی و اتباع ما فرمودن این را قائل هستند، در کلمات بعضی از محررین دیگه اومده که جماعتی این را ادعا کردن که مشهور قول مشهور بین فقها همین مطلب است. این میشه از موارد وجود شهرت فتوایی. شهرت فتوایی بله اگر حجیت فی حد نفسی را در مورد شهرت فتوایی کسی ملتزم بشه، این میشه از موارد تمسک به شهرت فتوایی، منتها اینکه حجت هست فی حد نفسی یا حجت نی در شهرت فتوایی موجود بین قدمای اصحاب قول به حجیت هست. ادعای و حقیقی از جمعه مرموهای بروجهدی قائل به این هم که این شهرت فتواییه در بین قدما حجیت داره، ولی شهرت فتواییهی که در خصوص قدما در میان قدما نباشه بلکه در مجموع به این فقهای در اعصار متعدد اعم از قدما و متعقی، این شهرت به این معنا قائل به حجیت نداره. در معنی نفی مشکلی که وجود داره اینه که در خود کلام صاحب جواهر اومده که مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی و بعد از اینها اما همزمان با مرحوم شیخ طوسی و قبل از مرحوم شیخ طوسی اینطور نیست که این قول مشهور بین فقها باشه. روی این حساب از راه شهرت فتوایی هم حتی بنابر حجیت شهرت فتوایی من حیث الکبرا قابل این نمیشه این مسئله را اثبات کرد. بله این قابل اثبات نیست. برمیگردیم به مقتضای بله مقتضای صناعت، اگر کسی بعدیت عرفی را در مطلب ثانی قبول کرد با استناد به ظاهر روایات بعد الاتمه بعد الاشا، خب اون اقتضا میکنه این استحباب اتصال نافله اشا به نافله اشا به فریضه اشا را حتی در لیالی شهر رمضان، اگر اون رو قبول کرد کسی اقتضا اینه، اگر اون رو قبول نکرد گفت که نه مطلب دوم تمام نیست، دیگه از حیث اینکه نافله عشاء بعد از نماز عشاء خونده بشود یا بعد از نماز عشاء نوافل لیله شهر رمضان خونده بشه و بعد نافله عشاء، دلیل و ترجیح و تقدیم هر دو طرفین بر دیگری نداریم، نتیجه میشه یعنی تأخیر دیگه، حکم به استحباب در هر دو طرفین ثابت نمیشه. اینم قسمت اخیر از بحث در مسئله 5. مسئله 6 از مسائل اوقات و نوافل در بیان وقت نافله صبح، نافله فجر. در نافله فجر از حیث مبدا نافله فجر که آیا مثلا طلوع فجر هست یا قبل از طلوع فجر، و از حیث منتهای ادای وقت ادایی نافله فجر که مرحوم سید در مسئله 6 فرموده مبدا نافله فجر طلوع فجر، ولی منتها پیدا شدن حمره مشرقیه هست. پیدا شدن حمره مشرقیه در افق منتهای وقت نافله وقت ادایی نافله فجره. در این قسمت هم در قسمت در بخش مبدا وقت نافله فجر و هم در قسمت منتها اختلاف نظر وجود داره. قول معروف و مشهور همینه که مبدا طلوع فجر، منتها هم پیدا شدن عمره مشرقیه، ولی در مقابل مشهور قول دیگه هم در هر دو قسمت وجود داره. صلی الله علیه و آله.